دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل، همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد صخره ای، زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین. کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی، نام کوچکی تا به مهرآوازش می دادی، همچون مرگ که نام کوچک زندگی است و بر سکوب وداعش به زبان می آوری، هنگامی که قطار بان آخرین سوتش را بدمد و پانوس سبز به تکان درآید، نامی به کوتاهی آهی که در قوقای آهنگین غلطیدن سنگین پولاد بر پولاد به لب جنبه ای بدل می شود، به کلامی گفته و ناشنیده انگاشته یا ناگفته ای شنیده پنداشته.
یه خونه ای هست که صاحب خونه‌اش آمریکاست، یه کارخونه ای که صاحبش کاناداست، یه کوچه ای هست که نصفشون لندنن، یه خیابون دراز که تهش معلوم نیست کجاست، یه شهری هست که همشون مسافرن، چمدوناشونو بستن و همیشه حاضرن، کلاسای چینی و روسیشون ترک نمیشه، دیگه فکرشونو کردن میخوان از من برن. تو بذار وقتی بروش شد برو، اگه جنگ تموم شد برو.
سلام دوستان، به قسمت 21 از پادکست بیمرز خوش اومدید. امروز من تنها هستم، حالا هم خبر خوشه هم خبر بده، ولی دامون تو این اپیزود با ما نیست و احتمالا جای بهتری از اینجاست. حالا بعد جلسه بعد خودش اومد براتون توضیح میده که کجا رفته بود. این اپیزودو توی دقایق آینده با ما باشید. خب دوستان، ما این جلسه طبق اون صحبت‌هایی که قبلا با هم کرده بودیم و قولایی که داده بودیم، من سعی کردم با دوتا از دوستانمون که تو کار ریل استیتن و در واقع کارشون اینه توی استرالیا تو دوتا شهر اصلی که ملبورن و سیدنی هستن صحبت کنم و سعی کردم سوالات شما رو یا سوالات خودمون رو یا چیزایی که ممکنه برای دوستان سوال باشه ازشون بپرسم. توضیح تقریبا مشابهه و شبیه اون صحبت هایی هم هست که ما با هم کردیم، ولی خب از زبان کسی که کارش اینه و تخصصش اینه بشنو آدم با یک تیب خاطری با یه آرامشی بیشتری قبول میکنه و فکر کنم صحبت مفیدی. حالا این دوتا از دوستانم خب کسایی هستن که من میشناختم، حتما کسای دیگه ای هستن که فارسی زبانن یا حالا حتما هم نباید فارسی زبان باشن، ولی خب منظورم اینه که کسای دیگه هستن که شاید متخصص این کار باشن، شاید خیلی ها مخالف این حرفا باشن یا بگن اینجاش غلط بود اونجاش درست بود. به هر حال آدما دو تا جراح مغزم که بیان کنار هم ممکنه با هم دیگه اختلاف داشته باشن دیگه، حالا عادیه. به هر حال این کسایی بودن که من بهشون دسترسی داشتم و لطف کردن وقتشون در اختیار من قرار دادن و امیدوارم که صحبتاشون برای شما هم مفید باشه و من اطلاعات این عزیزانم میذارم اینجا، اگر کسی خواست سوالی داشت ازشون یا کمکی خواست ازشون بگیره یا راهنمایی ازشون خواست بگیره میتونه باشون تماس بگیره. فقط خیلی نگین که ما معرفی کردیم که ممکنه تلفنتون رو قطع کنن. با ما باشید. خب
خب آقا سلام علیکم، دستون در نکنه، وقتتون در اختیار ما قرار دادین. من قبل از اینکه شروع کنیم صحبت اون خلاصه فقط بگم برای بچه‌ای که میشنون اینو، ما سام و همجوری اتفاقی باش آشنا شدیم توی یکی از سر یکی از کارا، یه پروژه بود خلاصه ما آشنا شدیم. من آدمای بلدخور میبینم رو هوا میزنم دیگه، سام روز آدمایی بود که حتی میگن یه دوست ریل استیت ایجنت همیشه باید داشته باشی، امید میگه سلمونی و تعمیر کار
بله
مشهور
مهم
ریل
است.
استیت ایجنت باید همیشه یه رفیقت باشه. نقش بردارم هست البته. بلکن آقا چطوری، خوبی؟
خیلی ممنون، مرسی.
یه خلاصه ای از خودت میگی که بچه آشنا بشن و بعد ما بریم سراغ سوال ها.
والله بله، سام هستم، ایرانی، ریال استیت در سیدنی. البته تو کار سیلزم بیشتر، ولی خب قبلا کار رنتال و اینام انجام دادم و حالا در خدمت، که اگه سوالی هست و کمکی هست ما در
ببین ما
خدمت
یه
باشیم.
توضیح کوچیکی راجع به کلا ریال استیت و رنت و اینا، چون ببین مخاطبای این پادکست بیشتر بچه‌ای هستن که یا دارن میان یا تازه اومدن، بیشتر کسایی که دغدغه‌شون مهاجرت و ایناست. خب اینا بچه‌ای هستن که اکثرا دنبال رنت کردن خونه اینا هستن، هنوز به اون مرحله خریدن نرسیدن، حالا بعضیشون هم رسیدن. ولی در واقع ما یه بحث کوچیکی راجع به رنت داشتیم، خیلی سوال کردن که آقا مثلا بیشتر توضیح بدیم چرا بیشتر. من واقعیت خودم خب طبیعتا خیلی به اون یه رنتر با سابقه، من مثلا 11 سال رنت میگردم، یه تجربه شخصی دارم، ولی اینکه واقعا بیهایند سین چی میگذره و کسی که اون برای میز نشسته چی فکر میکنه، گفتم بهتره با شما صحبت کنیم و دوستایی که کارشون اینه. حالا تو اصلا کلا چند سال تو ریل استیت میکنی؟ حالا مثلا تقریبا
من 13 سال.
ما خیلی وقت اینجایی. بعد من یادم مثلا در 11 سال پیش که ما تازه اومده بودیم کلا ریل استیت ایرانی خیلی نبود، ولی الان مثلا رو تابلوها اسما رو میبینم، مثلا اسما ایرانی میبینم، زیاد شده نسبت
آره نه
به زیاد.
نبود، خیلی جالب بود. من جزو شاید اولین نفره بودم. من اصلا من بودم، یه خانومی بود که هنوزم هست، خانوم سیما اکبریان، خانوم خیلی خوبی هم هست، سمت هنزبیه. یعنی من انقدر گشتم و فقط ایشونو پیدا کردم که ایرانی بود. اون زمان تنها کسی که ایرانی پیدا کردم ایشون بود، که یه مدت هم حتی با ایشون کار کردم، ولی جدا از این هیچ کس ایرانی دیگه نبود.
و تو ایران کارت همین بود؟ یعنی که مثلا تو ایران کار دیگه
ایران نه، اصلا کارم نه، من حسابداری خوندم و اصلا کارم به این رو آره، این یه علاقه ای بود که دیگه من اومدم سمتش. و اینجا فکر میکنم یه ذره به خاطر زبان ایرانی ها سمت ریال استیت نمی رفتن، چون خب
آره.
کار میدونی روزمره زبان میخواد و
مشتری مداری و مخ زدن و نمیدونم زبان
آره
دستان
دیگه
بالا.
صحبت و دیگه صبح تا شب پای تلفن و اینا. فکر میکنم این بود علتش، ولی الان میبینم خیلی بیشتر. شاید من خودم توی اینستاگرامم 10 تا 15 تا الان ایجنت ایرانی که سیدنی هستن دارم.
خب آقا من نمیخوام خیلی هم وقت تو بگیرم، واقعیت این بچه ها که هستن خیلی مینال از این که اجاره کردن خیلی سخت شده، و حالا مثلا 1-2 سال اخیر رو که واقعا هم احتمالا شده قیمت ها خیلی رفته بالا. حالا قیمت هم یه بحثه، میگه برای ما ایرانی پول خیلی مهم نیست هیچ وقت، ولی خب هر جا هم که چیز کنیم، هر جا هم که تلاش کنیم و بالاخره، ولی واسه اجاره کردن پوله انگار خیلی عامل مهمی نیست. یعنی آدمای زیادی هستن که با اون پول حاضرن اجاره کنن الان، مخصوصا تو این دور از زمان، و موفق نمیشه، اپلیکیشن میذارم موفق نمیشه. من میخوام ببینم تو به عنوان کسی که اونور مثلا یه زمانی میشستی یا حالا الان تجربه شده دی، چه چیزی این آدم برات مهمه، یا اگر که فرض کنی مهاجر تازه واردی هست که خودت هم یه زمانی تو این وضعیت بودی، چیکار باید بکنه بهتره که راحت تر بتونه خونه اجاره کنه، اصلا بتونه حالا راحت ترش که چی بتونه اجاره کنه. مثلا من خب تجربه خودم دارم، ولی تجربه یه آدم دیگه، تجربه 10-12 نفر داری که چی،
ببین
مثلا چه چیزای مهمه
یه
برات؟
مسئله اجاره رنت ها که اون خیلی مشخصه الان اینترست ها بالا رفته. یعنی کسی که یه خونه داره میخواد بده اجاره، قسطش 2000 تا بوده الان شده 4000 تا. مسلما خب اجارهشو از 500 دلار در هفته میخواد ببره 700 دلار 800 دلار، حالا تا جایی که میتونه. خیلی هم جوان نداره، معمولا رنت وقتی بالا میره 10% 20% رنت میره بالا، یعنی اونقدی که الان اینترست رفته نمیره. ولی توی مسئله اجاره 3-4 تا مطلب خیلی مهم هست که جالبم هست که متاسفانه ایرانی ها و خیلی از آدم های دیگه حالا غیر از ایرانی که میان نمیدونن اینو. ما به
سه چهار تا چیز نگاه میکنیم اول از همه، حتی قبل از اینکه اصلا بخوایم تصمیم بگیریم، سه چهار تا مسئله مهم. یکی این که این شخص رفرنسش کیه، یعنی شما باید یکی رو داشته باشی توی استرالیا با اسم و مشخصات و کارش و شماره تلفنش به عنوان رفرنس.
آدم
حالا اگه
با...
آره مهم نیست کی باشه، ولی حالا اگه تو ریال استیت باشه خیلی بهتره، اگه تو ریال استیت نباشه ولی کارش رو توضیح بدن، مثلا بگن که مثلا یه شخصیه به نام مثلا سام یزدی، مثلا نقشه کشه تو همچین شرکتی، این شمارهشه. این خب ما نگاه میکنیم همیشه به این که ببینیم خب این یه کسی که اینو میشناسه کیه، چون همیشه زنگ میزنیم و سوال میکنیم.
مهمی که اون آدم
و متاسف
مثلا
آره آدمی باشه که کار داشته باشه و خیلی مشخص باشه کیه، یعنی حتی بشه رو فیسبوک سرچش کرد. بعضی موقع ما سرچ میکنیم این آدم ها رو. آره میکنیم. آره اگه اسم علکی باشه و یکی باشه که اصلا استرالیا نباشه و اینا، همون اول کنسل میشه و
تمام
میشه.
باشه
آره اونم همین. باید یه کسی باشه که واقعا کار پروفیشنال داشته باشه،
وایت کالر باشه، آره یه شرکت درستایی باشه، مثلا کارمند دولت باشه، یه چیزی که بالاخره
آره مشخص باشه، تر و تمیز باشه. و مسئله دوم که همه نگاه میکنن به این، البته ما نه ولی خود اونر، اینه که این شخصی که داره اپلای میکنه کار پرمننت داشته باشه. حالا این به دو بخش تقسیم میشه، یه کسی هست که اینجا خب کار پرمننت داره، 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 3 سال اومده میخواد اجاره کنه، پی اسلیپ داره، داره حقوق میگیره، این که خب مشخصه هیچی. اگه شخصی هست که تازه اومده مهاجره نداره، اون اشکال نداره، ولی وقتی که رفرنس داره میتونه دو تا کار دیگه بکنه. یکی این که اجاره رو $5 $10 بیشتر بزنه، و یکی این که جدا از این که بیشتر میزنه بگه که من 3 ماهو جلو میدم، 6 ماهو جلو میدم.
یه بحثی که ما دفعه پیش هم اتشان مطرح کردیم، من مثلا قبلا یادم، ما این کار یه دفعه کردیم و یارم استقبال کرد و خونه رو به ما داد، یه دفعه دیگه خواست این کار رو کنم، یارو گفت اصلا این کار رو نه، مثلا ما شما میتونی فردا بیای شکایت کنی هم من، یا مثلا شاکی بشی پس بگیری پول رو، ما این کار مثلا برامون چیزی نداره، نکته مثبتی نیست. این چه جوریه داستانش؟ استقبال میکنه آدم؟
ببین درست میگه، از لحاظ ریال استیتی شما میتونی پول رو پس بگیری، میگی من اضافه اجاره دادم و پس میخوام، درسته. ولی ببین ما که صاحب خونه نیستیم، ما فقط این وسط فقط این اپلیکیشن رو میام نگاه میکنیم ببینیم که این شخص خوبه یا نه. وقتی که به اونر یا صاحب خونه میگیم که خب این یه کسی هست که حالا کار نداره در حال حاضر، یا اینکه از دولت پول میگیره، یا کار کش داره ولی 6 ماه اجاره رو جلو میده، خب اونر خوشش میاد، صاحب خونه میگه خب چرا که نه، اگه 6 ماه قرار جلو بده پس پول داره تو حسابش،
نگرانی نداره.
و
آره یه جا به اون طرف میدین شما، یا اینکه توی ماه بابه ها میدین به حساب کنه؟
نه ما میدیم، ما همه رو ترانسفر میکنیم تو حساب ما، نمیتونه بمونه، غیر قانونیه ما بخوایم یه پولی رو نگهداریم، چون این حساب تراست اکانت، ما نمیتونیم یه پول بیشتر از اون حد رو نگهداریم. ولی خب بعضی از اونرا خوششون میاد، میگن خب مثلا اگه که 6 ماه، آره دیگه 6 ماه اجاره ممکنه بشه $15,000، طرف میگه من همین الان 15,000 تا رو میگیرم، خیالم هم راحته، 6 ماه دیگه اگه نداد میندازمش بیرون. ولی این باعث میشه که خب یه پوان مثبتیه، اگرم حالا $5 $10 شما بیشتر داری میدی، اونم باز یه پوان مثبتیه.
اون وقت مثلا فرض کن دو تا آدم شرایطی یکسان باشن، نزدیک به هم باشن، چه عاملای فاکتوری برای شما مهمه؟ کاره مهمتره یا مثلا
کاره مهمترینه؟ اصلا کلا توی اجاره کار از همه مهمتره. یعنی ما 4 تا 5 تا پراپرتی منیجر داریم، اینا اپلیکیشن ها رو چک میکنن، اولین چیزی که نگاه میکنن کار و حقوقه. اصلا به چیز دیگه کاری ندارن، نه به اسم طرف، نه به قیافه طرف، نه به اینکه کجا زندگی، به هیچی، فقط کار رو نگاه میکنن به این حقوقش چقدر نسبت به اون. از 10 تا اپلیکیشن 2 تا رو انتخاب میکنن، رو اون 2 تا کار میکنن.
درست. یعنی اگه فرض کن مثلا 5 نفر آدم دارن، 3 تاش پی اسلیپ دارن، 2 تاش مهاجر جدیدن، اون 2 تا خود به خود اوتن هستن،
خود به خود اوتن. مگر این که ببین یه راههایی داره، من حالا اونایی که میشناسم همیشه توضیح میدم. یکی این که شما باید حتما بری خونه رو ببینی، اینی که هی زنگ بزنی به یک پراپرتی منیجری بگی من این خونه رو میخوام، اون خونه رو میخوام، نرفته باشی دیده باشی، اصلا اون از لحاظ قانونی ما نمیتونیم به کسی خونه اجاره بدیم که خونه رو ندیده. برای همین مسئله اول اینه که شما بری خونه رو ببینی، با اون پراپرتی منیجر یا اونی که داره خونه رو نشون میده حرف بزنی، بگی آه من سیچویشنم اینه، اسمم اینه، یه دوستی ایجاد کنی حتی در حد کم، فقط اسم یادش باشه. و خیلی یه مسئله دیگه هم اینه که 90% آدم ها این اپلیکیشن رو اصلا پر نمی کنن درست. یعنی واسه ما 10 تا اپلیکیشن که میاد، 8 تاش اصلا خود اپلیکیشن تون برنامه ما زده این ناقصه، اصلا ما اونا رو نگاه نمی کنیم. یکی این که این اپلیکیشن رو درست پر کنن، اگه اسمی میخواد بدن، اگه لایسنس میخواد بدن، اگه ویزا رو میخواد بفرستن، اگه پاسپورت رو میخواد بفرستن، همه چیشون تکمیل باشه که حداقل این بیاد توی اون چرخه‌ای که تصمیم گیری میشه، بعد میتونن زنگ بزنن به اون کسی که دیدنش تو خونه، بگن من فلانی ام باهات حرف زدم، من اسمم مثلا چه میدونم سامه، با صحبت کردم اونجا، اپلیکیشنمو فرستادم، $5 بیشتر میدم، نگرانم نباش، ما 3 ماه هم میتونیم اجاره بدیم. خب این پراپرتی منیجر احساس خوبی میکنه، آره میگه خب این طرف سیفه، خونه رو هم میخواد، خونه رو هم دیده. این خب خیلی بهتره تا یه کسی که رندوملی چیز میکنه.
آره این چیزم هست، اینو در واقع یه جوری خودت در واقع سوال بعدی که من خواستم بپرسم و تقریبا وارد شدیم. بعد این سوال بعدی این بود که مثلا فرض کن اینا که میرن توی اجاره اینسپکشن خونه، خب مثلا خیلی هم میگه آقا بهت مخ ریل استیت ایجنت رو بزنید و باش رفیق شد فلان، اینو معمولا دیدم آقا میسن آخرش که هم رفتن با یه رو چهار تا حرف میزنی، حالا مثلا یه رو چه میتونم اندی باشه راجع به کاری حرف میزنی، نمیدونم قضی باشه راجع به کاری حرف میزنی، بالاخره یه جوری یه رابطه ایجاد میکنید، یا ایرانی باشه نمیدونم راجع به چی حرف بزنی، ولی کلا اینو مثلا توصیه میکنی با یارو مثلا رفیق شی آخرش وایسی حرف بزنی؟ تاثیر داره نداره؟
آره حتما حتما. من نه 100%. ببین من خودم اون موقعی که یکی دو بار من توی رنتال کمک کردم و خونه نشون دادم چون نبود کسی، من تنها اسمایی که یادم بود اونایی بودن که وایساده بودن با هم حرف زده بودن، بقیه که خب اصلا اومدن و رفتن. ولی اون دو نفری که وایسادن با هم حرف زدن اونا اسماشون یادم بود. وقتی بعدش برمیگردی میای تو دفتر رو میشینی نگاه میکنی، میگه این فلان شخص بود، اپلیکیشنش هم فرستاد. آره اون خیلی مهمه، خیلی مهمه طرف یه صحبتی کنه، حتی توضیح بده. بعضیا خیلی دوست دارن بگه خب من با خانومم هستم، یه بچه داریم، مثلا بچه‌م فلان جا مدرسه میره، آدمای تمیزی هستیم، این عکس خونمونه، اینا رو خب دقت میکنه، چون بالاخره در آخر ما که دشمن کسی نیستیم، ما آخرش اینه که میخوایم که خونه رو به یکی بدیم که تمیز نگه داره و اجارهشو به موقع بده.
و در سرش برای تو مثلا تو نوعی به عنوان ایجنت یا برای صاحب خونه اگه مشکل برای خونه پیش بیاد؟
برای صاحب خونه دیگه، چون ما که صاحب خونه نیستیم، ما فقط چی میگن در و تخته رو با هم جور میکنیم.
آره ولی مثلا یه مشکلی پیش بیاد صاحب خونه خب خوش
بیاد. آره آره اگه مشکلی واسه خونه پیش بیاد 100%. آره اون اگه مشکلی پیش بیاد به عنوان ایجنت ما مسئولیم که بریم اونو حل کنیم، صاحبخونه کاری نداره اصلا.
یعنی شما ترجیح میدین که طرف بالاخره آدم درست حسابی باشه و اذیت نشه دیگه در نهایت، درسته؟
100%، 100%. ما ترجیح میدیم یه آدم سالم تمیزی با خانواده بیاد تو خونه، اجارهشو به موقع بده، مشکلی واسه ما هم نداشته باشه، مشکلی هم واسه اونر هم نداشته باشه.
درست. باشه دست در نکنه از این توضیح دادی، حالا من وقتم خیلی نمیگم، توضیح خاص دیگه ای داری بدی برای بچه هایی که تازه واردن رو میخواد خونه اجاره کنن؟ نکته ای، حرفی، کلامی، پیشنهادی؟
والا ببین، آره به نظرم کسی که تازه میاد 2 تا 3 تا مسئله خیلی مهم هست. یکی این که توی اپلیکیشنش بزنه که مثلا حتی اگه ایران بوده یا هر کشور دیگه چی کار میکرده. خیلی ها هستن اسمشون رو می نویسن و همین بنویسه مثلا من مهندس بودم، فلان بودم، حالا هر کاری که بوده یه توضیحی بنویسه و سعی کنه یکی رو تو استرالیا پیدا کنه به عنوان رفرنس، یا حتی 2 نفر یا حتی 3 نفر، هرچی بیشتر بهتر، حتی فامیلی، آشنا، دوستی، هر کی نزدیکاشه بهشون بگه آقا من میخوام به رفرنس شما رو بذارم. این خیلی مسئله مهمیه واسه ما. و اینکه حتما بره خونه رو ببینه، خیلی ها زنگ میزنن، حتی ایرانی ها به من که حالا تو سیلزم الان، ولی خیلی زنگ میزنن میگن ما فلان خونه رو آنلاین دیدیم میخوایم. خب اصلا ما همچی خونه رو نمیتونیم از لحاظ قانونی به اینا بدیم، هر چقدرم که بخوان اصلا دو برابرم اجاره بدن، کسی که خونه رو ندیده ما نمیتونیم بهش اپلیکیشن بدیم که قبول بشه. باید وقت بذارن برن خونه رو ببینن. ولی همین مسائل، هرچی بیشتر این توضیحات رو بنویسن تو این اپلیکیشن رنت، چانسشون بیشتر و راحت تره. و اینکه خب تر و تمیز برن دیگه، همون اینسپکشنی که میخوام برن، خب یه لباس درست مثلا یه دفعه چهار نفر آدم سینگل بلند نشن برن، یه دفعه پنج نفر دوست با هم بخوان یه مثلا خونه یه خوابه رو نگاه کنن، یا آدم تر و تمیزی بره یه خونه رو ببینه بگه من واسه خودم میخوام. حالا درسته ممکنه سه تا دوست دیگه هم داره، ولی آره با رکابی و دمپایی و مثلا هنگوور مثلا بعد یه ویکند بزرگی داشتن چهار نفر بلند، خب اون ایجنت میبینه میگه خب اینا اینجوری هن، اصلا ما خونه رو نمیدیم بهشون.
بعد به عنوان سوال آخر، شما با صاحب خونه هم مثلا میگین این هست و این هست کدوم شما بدیم، یعنی که شما مثلا میگین اینو بریم بدیم
نه ما میگیم، ما معمولا از حالا بستگی داره چقدر اپلیکیشن باشه، ولی اگه که دو سه تا چهار تا پنج تا حتی اپلیکیشن باشه، ما همه رو دونه دونه توضیح میدیم و صابخونه در آخر تصمیم میگیره. ممکنه که دو تا پسر سینگل باشن و یه زن و شوهر باشن، یه زن و شوهر با دو تا بچه باشن، ممکنه یه مثلا خانوم تنهایی باشه، همه رو توضیح میدیم و اونره معمولا آخر تصمیم میگیره. معمولا اگه کسی اجاره رو 5 دلار 10 دلار بیشتر بده و بگه من 3 ماه جلوتر میدم، اونر در آخر با اون میده. آره
چون میگه خب
نه نه اینجوری نیست، چون اتفاقا ببین پسرا یه خوبی که دارن، پسر مشخصه که کار میکنه، یعنی مثلا اونرایی که من باشون دیل میکنم ترجیح میدن بدم به پسرا، چون بالاخره پسری که صبح تا شب تو خونه نمیشینه، میده آخرش سر کار، ترجیح میدن به اون بدن تا بیان مثلا به یه خانوم سینگل
مامی
مثلا بره نره دیپرس باشه فلان باشه مشکل دار باشه، مثلا با هنوز با شوهر قبلیش مشکل داره چیزی پیش بیاد، ترجیحشون اینه که یا به زن و شوهر بدن یا به پسر مجرد بدن.
بالاخره پسر مجرد یه جایی
و پسر مجرد ببین اول آخرش میخواد بره تو اتاقش بخوابه، میدونی بچه میاد رو دیوار خط میکشه، خرابکاری میکنه، چیزی میندازه رو زمین، هزار تا دمیج میزنه به خونه، ولی مثلا یه پسر 25 ساله 30 ساله که کاری به خونه نداره، میخواد بره و بیاد دیگه.
نه خیلی ممنون از توضیحات سام عزیز. حالا اگه ما بازم دوباره سوالی بچه‌ها رو جو سیلز داشتن، چون این بچه‌ها کم کم بالاخره وارد پروسه خریدن هم میشن دیگه، ما دوباره مزاحمت میشیم واسه توضیحاتی راجع به خریدن خونه و اینا، یه توضیح کوچیک برام بدید.
حتما خوشحال میشم.
در میام در راستای مسافرت هم هستی و وقت رو به ما دادی، دست در نکنه. من نتیجه این چیزا مرد میفرستم، فیدبک های بچه هم مرد میفرستم، این سوالی چیز داشتم.
عالی، خیلی ممنون،
مرسی. آقا خیلی عالی،
سلامت باشی،
قربانم. حالا ما پیشا پیش مبارک.
مرسی واسه شما هم اینطور.
شب بخیر، خدا.
قربانم، سلامت باشی، خدا خدا.
و دوستان یه استراحت کوتاهی بکنیم و بعدش صحبت های دوست دیگهمون آرش رو بشنویم. آرش هم از اون دوستای خوب منه که چندین سال پیش تو موقعیت شبیه همه شما بوده و مهاجرت کرده به استرالیا و الان یه تو کار خودش و تو بیزنس خوش آدم و خیلی موفقیه، و حالا بعدن شاید باش حرفای دیگه راجع مهاجرت هم زدیم، چون کلن آدم خوش صحبتی هم هست و خلاصه حرفاش احتمالا مفیده برای بقیه، ولی حالا فعلا صحبتاش راجع به این بحث اجاره و ریال استیت رو بشنویم، بعدا بازم حالا میریم سراغش.
جنگل بلز جنگل بلز جنگل all the way، oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, 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 bells,
سلام دوستان عزیز، من دوباره برگشتم با یک صحبت کوتاهی با دوست خیلی عزیزم آرش، که خیلی وقت ما با هم دیگه رفیقیم و خودشم حال جالبه. من الان یادم میاد اولین ما کجا تو رو دیدم. خودت یاد میاد اولین ما کجا می دیدیم؟
آره، من اومدی از فرودگاه برداشتی بازا که اومده بودم تو استرالیا.
نه قبلش هم دیده بودیم تو
یادم
تهران دیگه دیدیم.
قبلش ما هم دیگه رو توی ایران دیده بودیم، توی یکی از سمینارهایی که داشتیم اومده بودی تو داشتی توضیح میدادی که وقتی مهاجرت میکنی باید در واقع چجوری استعفا رو طی بکنی.
حالا خدایی یه سرمایک بکن تا ما وارد اون گذشته بشیم.
باش، سلام به تمام شنوندگان عزیز این برنامه. من خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم و امیدوارم که این برنامه بتونه کمکی بکنه. من آرش جعفری هستم، بخواهی میکنم جا انداختن نظرت میخوام.
چیکاره این مردی توضیح همین چیکاره این؟
من توی زمینه املاک و بحث وام خرید خونه فعالیت میکنم، مستقل داره املاک و وام و کار من بیشتر خرید و فروش خونه است. حالا فروش که نه، خرید خونه و گرفتن وام برای کسایی که میخوان توی استرالیا در واقع خرید خونه انجام بدن. اونجا یه دونه در واقع ما یه ایجنسی ریال استیت داریم، یه دونه فایننس فرم داریم.
یعنی کار بروکر انجام
کار بروکر انجام توی ملبورن استرالیا.
حالا من اینم بهت بگم که من با یکی از دوستام تو سیدنی هم که در واقع ریال استیت ایجنت بود صحبت کردم، شبیه حتی کارش با شما یه ذره فرق داشت، ولی گفتم که بیشتر فوکوسی که صحبتایی که با تو داریم می‌کنیم راجع به ویکتوریا است، با اون راجع به نیوساوس است. خیلی کلی البته صحبت کردم، فکر کنم چیزی که کلی ما صحبت کردیم همه جا مشترکه، ولی دو تا اپینین مختلف رو می‌خوام ببینیم که نظرتون چیه و اینا. حالا بگی به بحث خودمون، تهران کجا هم گردیم؟ بالا نشسته بودم
یادم. یادمه، آره، من همون ردیف اول نشسته بودم و هر چی که میگفتی یادم نوت برمی داشتم احسان.
یه دهانی آدم مهمی محسوب میشدیم خدایی.
نه هنوزم، من هنوزم اسم تو، حالا داریم میگیم، من هنوزم اسم تو تو گوشیم استاد سیبه.
اتفاقی استاد از سوژه شد یه تو یکی از اپیزود ها بچه داشتم صحبت که گفتم برای زمانی معروف شد. یه آدم جلبی که اتفاقا توی مل میکتوری هم هست اولین بار این انداخت گردن دهن بقیه، گفت استاد آکار فلان، بعد دیگه از موقع همه استاد استاد دستم به ناف ما دیگه تو ایران هم که خیلی مرسومه این قضیه. آره، به حالا به شما که دیگه به شوخیم برای مسخره‌بازی و برای تحقیر ما میگین، ولی بعضی واقعا باور میکنن.
نه جدی استاد، من هر روزم میدونی که مشکل دارم تو زنگ میزنم.
آره خب عزیزم، من فرودگاه واقعا اومدم دنبالتون یادم نیست. آره
نه، بعد فرودگاه ما بعد از اینکه رسیدیم من فرودگاه تا هتل رفتم، بعد که رسیدیم هتل اومدیم با هم کچاپ کردیم.
خب آقا شما برای بچه‌ها، من حالا اول بگم چه اتفاق افتاد. ما یه صحبت خیلی کوتاهی راجع به اجاره و این مثلا خرید خونه و کلا ریال استیت، اصلا اینکه استی به نام ریال استیت تو استرالیا چقدر مهمه و کلا آدم و همه اصلا استرالین دریم اینه که تو یه خونه بخری 30 سال قسطش بدی دیگه، مثلا حالا این در واقع تردیشنه دیگه. خب حالا این آره یه ذره راجع به این صحبت کن، بعد مشخصا راجع به چون بچه‌هایی که برنامه گوش میکنن بیشتر کسایی که تازه دارن میان یا اومدن یا مثلا در حال اومدنن و اینا، این بحث اجاره براشون خیلی، مخصوصا الان که بازار اجاره خیلی عجیب غریب شده. من حالا خدا شکر میکنم که خونه خریدم تازه بعد 10-12 سال، ولی واقعا ظاهرا بحث اجاره خیلی چیز شده، خیلی بحث عجیب غریبی شده. حالا خودت دخول کن به بحث، قول معروف توضیح بده راجع به اینکه اصلا ریال استیت سیستمش تو استرالیا چی و چرا مهمه و اینکه حالا وضعیت اجاره الان چجوری. من سوالا رو خیلی حین بحث در خلال بحث ازتون میپرسم.
باشه عزیزم، ببین اصلا از بحث ریال استیت، ببین بحث ریال استیت استرالیا با ایران خیلی فرق کنه. یعنی ما وقتی میایم ما یه آیدیایی داریم که تو ایران،
من این توضیح بدم که تو ایران هم کارت این بوده برای بچه‌ای که نمیدونن، تو ایران هم کارت همین ریال استیت بوده.
آره، من تو ایرانم کارم قبل از اینکه بیام اینجا، من در 7 سال کار ریال استیت کردم. ریال استیت اینجوری نبود که مثلا حالا به صورت املاک، چیزی که ما به ایران به صورت املاک میشناسیم املاک نبود. من با کسایی که کار ساخت انجام میدادن کار پروژه‌ای رو انجام میدیم، یعنی ریال استیتشو زمینشو خودمون تعیین میکردیم، قرارداد ساخت در واقع
دستت آلوده بود
انجام میشد. آره دستم آلوده بود. و آره من اون موقع که اومدم اینجا با همون آیام، من اولین باری که اینجا اومدم توی مارکت و میخواستم خرید بکنم، یه شوک خیلی عظیمی به من وارد شد که اصلا هیچ آیدیایی نداشتم. از هر کسی هم که سوال میکردم یه راهنمایی بهم میداد که در آخر داشت سرویسشو به هم میگفت واقعیت. یعنی هیچ راهنمایی محض رضای خدا اتفاق نیافتاد.
هیچ
و اونجا بود که تصمیم گرفتم دارم. نه نه اصلا اصلا. و متاسفانه احسان اتفاقی که میفته اینه که ما فکر میکنیم استرالیا، البته این نظر شخصیه منه، من هر چیزی که توی برنامه میگم میگم نظر شخصیه، ولی ما فکر میکنیم اینجا قانون داره، فکر میکنیم اومدیم توی مملکتی که همه چی قانون داره، همه چی حساب کتاب داره، دیگه اینجا سیفیم. ولی اینجوری نیست، یعنی باید خیلی حواست باشه اینجا. اگه از قانونهای ریال استیت سر در نیاری و ندونی داری چی کار میکنی، خیلی راحت سرتو کلا میذارن.
یعنی چون دوزی با چرا باید گزیده‌تر برات کالا.
دقیقاً 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 همینطوره، دقیقاً همینطوره. خیلی نیاز داره که کسی که وارد بازار خرید مخصوصا میشه، حالا بازار املاک، بازار اسخای میکنم اجار، نهایتش اینه که شما یه پراپرتی گرفتی، حالا یه ذره بالاتر بهت فروختن، یا یه سری مثلا حالا هزینه های مثلا جانبی میذارن رو دستت که موقعی که میخوای از این پراپرتی بری بیرون باید همه چیشو تمیز کنی و از این مسائل. ولی وقتی بحث خرید میشه امکان داره تو صدها هزار دلار در واقع ضرر بدی سر یه اشتباه کوچیکی که فکر میکنی اینجا این اتفاق نمیفته.
یه قربانی جلاد نشسته.
آره خواستم اشاره بکنم.
راه دور چلا بریم، قربانی جلاد نشسته. خب بگو.
ارزم به حضورت که نیاز به این مارکت رو بشناسیم و بدونیم که، یعنی اگه من قراره یه سال دیگه خرید بکنم، دارم فکر میکنم به خرید، نیاز داره از امروز شروع کنم حالا یاد بگیرم مثلا چه اتفاقی داره تو مارکت میفته. حتی اگه قصد خریدم ندارم، مثلا اینجا آکشنایی که اتفاق میفته توی آخر هفته، مزایدهایی که اتفاق میفته، فقط برید اونجا وایس نگاه کنید چه اتفاقی داره میفته، با اون زبون ریال استیت در واقع آشنا بشین و یه سری قوانین رو یاد بگیرید. این خیلی میتونه کمک بکنه و آماده بکنه شما رو. کلا ایده‌های ریال استیت اینجا خیلی متفاوته با اتفاقی که توی ایران میفته.
خیلی چیزا اصلا نداریم، مثلا آکشن به این معنی که اینجا هست اصلا نداشتیم اونجا دیگه، اصلا به این شکلی که
آره
نیست جدیدیه برام. حالا این مثلا ببین بحث، حالا اصلا کلا اصلا آدم‌ها باید خونه بخرن در نهایت به نظرت، یا مثلا خیلی میتونه اصلا هیچ وقت خونه نخرن، نظرت چیه راجع به این قبل از اینکه وارد اجاره بشی؟
این سوال خیلی شخصی احسان. من به شخص خودم توی دوست دارم توی یه بره از زمانی وقتی به یه سنی میرسم توی خونه خودم زندگی میکنم، ولی تا الان
پیاف شده باشه دیگه
پلن برنامه به صورتی که حالا پیاف هم نشده باشه، حداقل بتونم اون چیزی که میخوام توی یه سنی بخرم که کامفورتبل باشم. یعنی اینجوری نباشه که بیام یه خونه‌ای بخرم 30 سال شروع کنم قسط دادن. هر کسی آیدیاش فرق می‌کنه. ترجیح این بود که من به جای اینکه یه پراپرتی بخرم توش زندگی بکنم، وارد اینوستمنت پراپرتی بشم، یعنی وارد بازار سرمایه‌گذاری توی املاک استرالیا بشم، به خاطر اینکه خب دستم خیلی بازتره، میتونم توی هر سابربی که میخوام خرید کنم. من یه پراپرتی خریدم توی سابربی که شاید حتی یه روزم نمیتونستم توش زندگی بکنم، ولی اون سابرب خیلی سابرب خوبی بود از بابت ریترنی که به من داد و بازار املاک خوبی داشت. و اگر من قرار بود که به چشم یه خرید اونر اکیوپاید، یه خریدی که قرار برم داخلش زندگی بکنم نگاه کنم، هیچ وقت نمیتونستم توی اون مارکت در واقع اون خرید رو انجام بدم. این تصمیمی که شما باید بگیرید، چون وقتی وارد اینوستمنت پراپرتی میشی، وارد بازار سرمایه گذاری میشی، شما یه مبلغ محدودی رو اینجا میتونه قرض بگیری با توجه به درآمدی که داری. حالا هر کسی با توجه به درآمدی که داره میتونه، اگه درآمدت بیشتر باشه میتونه بیشتر به تبع قرض بگیری. ولی اینکه اگر شما داری اینوستمنت پراپرتی میخری، شاید نتونی حتی برای 10 15 سال آینده یه پراپرتی برای سکونت برای خودت بخری. آره بعد در واقع اینو تصمیمشو همین اول کار باید بگیری، آیا راحتی کامفورتبلی یا نه.
من اتفاقا این چیزی که همیشه میخندم، یعنی من خب میگم میدونی که 12 سال اجاره میشستم، معمولا جاهای خوبی میشستم، حالا نه که خیلی خوب، ولی در مثلا بالاخره خونه های خوب جا سابر خوب زندگی میکردم. بعد همیشه ایرانی ها معمولا میان سری میخوان یه خونه ای بخرن، من توجه کردی دیگه، یعنی همه ذهنیت اینه که آقا بریم اونجا یه خونه ای بخریم مثلا. بعد طرف فکر کنه خونه رو که خرید یه خونه مال اینه. خب من واقعا موقع مثلا اون 5 سال اول قندم میگیره، مثلا یه اومده مثلا 10% قیمت خونه رو یا کمتر رو مثلا داده، بعد خوشحاله که نشسته تو خونه خوش، خونه منه آقا، خونه خریدیم. بعد مثلا تو ایران هم مامان باباش خوشحال، آقا پسر رفت تو سال سر سال نشده خونه خریده مثلا، خیلی اونجا خوبه مثلا بش. بعد میگم بابا این مال بانکه بابا، این 30 سال بعد قصه مال تو نیستش. حالا درسته که اسم تو روش تایتل خورده، ولی خب یه ماه اگه قسطش نتونی بدی تمام. آره من که این خیلی روانی قضیه. حالا البته بماند که من بعد این همه سال خودم به این نشستم که باید خونه بخرم، حالا به خاطر عوامل روانیش، بچه فلان، این استیبیلیتی، بحث این که دیگه تو خسته میشی از جابجا شدن، هی آقا هر 2 سال یه بار یه جا فلان اینا. ولی آره کاملا، یعنی کاملا به نظر من هم قضیه روانیه. یعنی ما مثلا اون واقعا فکر نمی کنم که کاش مثلا من سال اول خونه خریده بودم یا نخریده بودم. البته فکر کنم کاش مثلا چه می‌دونم یه سال زودتر خریدم که به این پیک، به این پله نمی‌خوردم، ولی خب دیگه این پله همیشه هست
آره
دیگه، 5 سال دیگه هم باشه.
یه چیزی هم بگم احسان، وسط صحبت، هر چی زودتر خونه بخری بهتره، یعنی اینو اصلا این نظر میگم بازم نظر شخصیه، ولی هر چی زودتر وارد این مارکت بشی بهتره، ولی دلیل برای نمیشه که حتما باید اون خونه که توش میخوای زندگی کنی و زودتر
آره
وارد
دقیقا،
مارکت بشی. آره
آره.
آره
البته میگم دیگه این دوتا در واقع، حالا همونطور که خودت گفتی، من حتی وسط حرف شما میام، شما از حرف من نمیام.
آره
ببین این دوتا مسیر جداست. این تو آیا میخواهی آن اوکیوپایر باشی همون اول، یا میخواهی بری اینوستمنت یا رنت وستمنت، چی میگن رنت وستینگ میگن، یا رنت وستینگ کنی،
رنت وستینگ بهش
بری
میگن.
آره
آره
بری مثلا روی اون بحث مالیات و افزایش فلان اینا منو بدی. در واقع دو تا مسیر جداست، نمیشه تو بگی آقا هم خونه خودمو بخرم هم اونو همزمان، باید یعنی یه دو تا جاده ای که حالا یه جاهایی به هم میرسه، ولی اینجوریه که از هم دیگه کلا جداست. حالا اینکه اینا چی ان و دیتیلش چیه، یه جلسه جدایی میطلبه که حالا راجع به اینوستمنت و وام و اینا بعدا بازم خودت هم میشیم صحبت کنی. ولی حالا الان برای ما یه ذره راجع به وضعیت اجاره الان بگو، اصلا چی شده که انقدر سخت شده، آیا همیشه انقدر سخت بوده، و اینکه حالا اگه یه نفر بخواد به عنوان مهاجر تازه وارد بیاد دنبال اجاره بگرده، چی کار کنه، چه تریکایی داره که مثلا راحت‌تر خونه پیدا کنه یا قبولش کنن، یا چی کار کنه خلاصه.
بحث این که چرا این اتفاق افتاد احسان، این کلا بازار داغ اجاره کلا یک ساله داره، یک سال هم هنوز نیست، 10 ماه گذشته داره اتفاق میفته.
بعد از
ما یه
کووید ها شدن
بحث
در
داریم به اسم، دقیقاً آره، ما یه بحث داریم به اسم ویکنسی ریت. ویکنسی ریت داره میاد میگه که چند درصد از خونه های استرالیا در واقع خالیه در حال حاضر. اوریج ویکنسی ریت 4.5% و این یه عدد خیلی نرمالی بود قبل از کووید، و الان اوریج وینکنسی ریت در واقع 2%، زیر 2%، اوریج ما داریم صحبت میکنیم کل استرالیا، و این خیلی 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 بازار رو در واقع سخت میکنه برای یه مهاجری که امروز داره وارد این کشور میشه، هیچ در واقع هیستوری نداره از بابت رنتال پراپرتی، یعنی هیچ پراپرتی رو تا حالا اجاره نکرده، هیچ پراپرتی منیجری نداشته، هیچ رنسی نداره بخواد بهش در واقع ریفر کنه، و این سخت اینا برای کسایی که حتی اینجا دارن کار دائم پرمننت داره و حتی هیستوری هم داره الان سخته اجاره کردن. سه هفته پیش نیو ساوت ولز اومد یه قانونی رو اضافه کرد که برگشت گفتش اینی که شما دارین آکشن درست میکنین برای بحث اجاره، دارید بید میکنین، این غیر قانونیه. یعنی اگر این قضیه اتفاق افتاد به جایی رسید که اومده داره فر تریدینگ داره میگه اصلا شما اجازه ندارید همچین کاری بکنید به عنوان یه ایجنت، و خیلی 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 سخته که تو این بازار شما بخوای در واقع بدون هیستوری یه واحد رو در واقع اجاره بکنی. حالا چرا این اتفاق افتاد؟ بحث حالا شما خودت هم تو بحث ساخت و ساز، تو که خودت دست تو کاره، ما توی دوران کووید
پشت
تمام این
پامون تو
کسایی
کار
بیلدرها
البته.
ببین تو بحث توی تایم کووید خیلی از پروژه ها در واقع جلو نرفت دیگه، از هر 5 تا بیلدر یه دونش، اینی که دارم میگم استاتی که در واقع خود بیلدینگ در واقع بیلدینگ کانستراکشن چیز کرد در واقع اینو منتشر کرد، داره میگه از هر 5 تا بیلدر یکیش برشکسته شده.
آره خیلی
خب این
زیاد
داره چه
شده.
نشون میده؟ این الان همین الان هم که داریم ما هم صحبت میکنیم در مقایسه با قبل کووید تعداد خونه هایی که داره ساخته میشه خیلی کمتره، بخاطر اینکه قیمت متریال هر داره تغییر میکنه، تیمبر تغییر میکنه، هیچ کسی هیچ بیلدری نمیاد قرارداد فیکس باهات امضا بکنه. این یعنی چی؟ یعنی الان مرز رو باز کردن، دانش آموز داره میاد، مهاجر داره میاد، هیچ خونه ای برای این تو 2 سال گذشته در واقع ساخته نشده.
آره 35,000 تا اینویتیشن جدیدا من شنیدم که یه جا تو یه راند چیز کردن، ایشو کردن، یعنی یه دفعه تو
فکر
کن 35,000
نفر
تو
دقیقاً
یه راند.
35,000 نفر نیاز به تو یه راند تازه. این بازار به این راحتی، یعنی به این زودی بر نمیگرده به حالت عادی، بخاطر که همین الان هم بیلدرها خیلیشون دارن میگن ما کار نمیکنیم، حاضر نیستن کار بگیرن و به این شرایط
هزینه
باید
ساخت
عادت
و ساز
کنن.
خیلی رفته بالا دیگه، میدونی
خیلی خیلی رفته بالا، خیلی رفته
یعنی
بالا
دو
از این
برابر شده خیلی
اساس.
چیزا. من که حالا به قول من پام تو کاره، پام مؤدبانه گفتم، من که پام تو کاره، میبینم که مثلا چوب چنم آهن قیمت تقریبا دو برابر شده خیلی جا، اصلا مسخره.
آره
مگه میشه یه
آره
چیزی استرالیایی که 4 5% تورمش بوده در سال یه دفعه 100% تورم توی سری ارقام داره؟ خب اینا تاثیر میذاره روی بحث. بعد یه رو قرارداد مثلا بیلدر بسته یه سال پیش با قیمت فلان، الان میاد میبینه با اون قیمت فلان اگه بسازه باید مثلا چون 50 100 هزار تومن بذاره روش بخونه به رو تحویل دیگه مرض دارم میگه اصلا. بعد یه کافی 10 تا قرارداد
نه
اینجوری
نویس
باشه
از
الان ورشکستگی میکنه دیگه، تمام شده.
برای اعلام ورشکستگی میکنه، ترجیح میده نسازه، حداقل
آره
اینکه بیشتر ضرر نکنه.
دیگه
آره
خب حالا چیکار کنن؟ یعنی که ما میدونستیم اینا قصه بود، یعنی این وضعیت
آره
جاری ما میدونیم، دست در نکنه ما رو روشن کردی. حالا
خواهش
ما چیکار
میکنم
کنیم؟ الان وضعیت نه یا این استرالیا چیکار بکنیم؟ شما خودت هم یادت اومدی اشاره میخواستی بکنی چه داستانی بود دیگه.
آره نه من خودم هم همین بحث رو تجربه کردم و شرایط من یه مقدار فرق میکرد، بخاطر اینکه ویکرس رایت اون موقع فرق میکرد، یعنی انقدر شرایط اصلا شرایط اجاره حاد نبود، بازم
خواستم
سخت
یه
بود
همدلی
نمیگم، ولی
ایجاد
اینجوری
کنم
نبود
باید با
که
کسایی که تازه دارن میان، منظورم این بود.
من خودم خیلی اذیت شدم. اولین خونه‌ای که میخواستم بگیرم مثلا من یه سریش پول باندم و ازم گرفتم و بهم پس ندادن. من یه خونه‌ای اجاره کردم، بعد بهشون گفتم حالا 6 ماه پول پیش رو جلو میدم و 6 ماه در واقع پول پیشو که باید باند و باید میدادم، 6 ماه اجارتون رو جلو میدم. بعد گفتم نه، پشیمون شدم. گفتم خب حالا که پشیمون شدی نداره، ولی اون باند رو دیگه بهت نمیدیم، الان ما دوباره نیاز داریم پراپرتی رو ادورتایز بکنیم و حالا بماند بدون اینکه حالا سرتون رو درد بیارم. اون موقع هم سخت بود، الان سخت تره. چرا هایی وجود داره که شما در واقع بخوای راحت تر این پراپرتی رو اجاره بکنی؟ یکیش اینه که شما بتونید در واقع یه چند ماه اجاره رو بتونی آفر بدی که جلو جلو پرداخت میکنی بهشون، یعنی بیا بگی که خب من یه باندی که یه پول پیش که باید بدم، اون پول پیش که اصلا هیچ حرفی توش نیست، 1 ماه اجاره رو باید جلو بدم، اونم که باید شما بدی. مثلا میتونی بیای بگی به جای 1 ماه که باید
پیش
بدم،
میدم.
حاضرم 3 ماه بدم، حاضرم شیش ماه بدم.
آخه این قانونیه؟ مثلا من اینو قبلا هم
آره
شنیدم که آقا مثلا اینا ممکنه بگن که، یعنی مثلا میگن این خیلی تأثیری نداره توی مثلا برای ما. من شنیدم از کسی که مثلا شما ممکنه فرداش بیای بگی آقا من پولا پس بدیم مثلا بعد که جای بده.
نه
یعنی مشکلی
اصلا
نداره، این
همچین
کارو
وجود،
میتونن
ببین
مثلا بکنن، آفر کنن.
از بابت قانونی اگه بخوایم صحبت بکنیم، شما اون پراپرتی رو تا 1 سال قانونی شما موظفی که اون اجاره رو پرداخت بکنی. حالا اگر کسی پیدا شد با همون شرایطی که شما اجاره کردی حاضر شد بیاد این در واقع لیس و این اجاره رو تیک اوور بکنه، با همون شرایط پول شما رو بهت میدن، میگن آقا این پول شما رو داد، شما رو به خیر، ما رو به سلامت، حالا این از این به بعد شد این تیک اوور میکنه. ولی قانونا خیلی قانونی شما باید اجاره اون ملک تا 1 سال حداقل باید پرداخت کنید با همون کاندیشنی که قبل امضا کردی و کاملا قانونیه.
پس میگی که یعنی این آفر رو بچه ها بدن برای یه چیز تاثیر داره؟
احسان من نمیگم این آفر رو بدن، چرا؟ چون من کسایی رو دیدم، ببین اول مهاجرت شما نمیدونی کجا میخوای زندگی کنی، نمیدونی هنوز کجا قرار کار پیدا بکنی، اصلا میای توی
آره
منطقه وارد میشی. من خونه‌ای که الان داشتم میگفتم خودم اجاره کردم که بعد پشیمون شدم، تو منلی بود، توی منلی سیدنی بود، اصلا اون دیگه سابربی نبود که یه نفری که تازه وارده بخواد وارد اون سابرب بشه، بخواد اونجا زندگی بکنه. خوشم اومده بود رو سابرب ساحلی رفتم
نه
اونجا که
خاطر
بخوام
یاد
محله میخوام. آره اصلا در توجیهی نداشت من بخوام همچین اجاره یو تو منلی پرداخت بکنم بابت یه آپارتمان یه خوابه. یه خوابم نبود، یادم نمیاد، یا استودیو بود یا یه خوابه بود، یه چیز داغون کهنه با چه اجاره خیلی بالایی. و میخوام بگم درست این راهش اینه که شما یه همچین در واقع آفری رو بدی، ولی خیلی وقتا همین آفر دادنم اشتباهه، وقتی که شما نمیدونی
کانسیکوئنس
اول
هم
قرار
داره.
کارت کجا باشه، قطعاً کانسیکوئنس داره. آره
بعد دیگه چه کار دیگه میشه کرد؟ مثلا شما روی فرض کن شما میخواد بررسی کنی اجاره ها رو، اجاره چی میگن این درخواست های اجاره رو، مثلا شما چه چیزی برات مهم کسی که اومدن؟
ببین من که حالا تو که میدونی که من کار اجاره انجام نمیدم، ولی ما کسی توی شرکتمون داریم که کار اجاره انجام میده و
دیدین دست
باهاش
مردم
صحبت
دیگه.
کردم. من آره دیدیم دست مردم، من قبل از این پادکست باهاش صحبت کردم، گفتم شما دقیقا به چه چیزایی نگاه میکنی و به نکات خیلی خوبی اشاره کرد. گفت داره میاد میگه که حتی اگر شما اون 6 ماه اجاره رو جلو جلو نمیخوایم بدین، فقط 3 ماهش رو میخوایم بدین، یا باید شما یه چیزی ارائه بدین نسبت به اون مارکتی که اومده، یا رو هیستوری داره مثلا داره اقدام میکنه دیگه. خب داره میگه که مثلا اگر شما یه سیوینگ تو حسابت داری، یه پرینت حساب بگیر، اون سیوینگ رو به ایجنتت ارائه بده، بدونن شما اگر حتی تازه‌ای، حداقلش اینه که میتونی این پراپرتی رو افورد کنی برای 1 سال آینده. درسته 1 سال پول پیشش رو جلو نمیدی، ولی آلردی 1 سال اندازه اجاره تو سیوینگ داری. در واقع خیال، ببین پراپرتی منیجر میاد کارش چیه؟ کارش اینه که خیال اون صاحبخونه رو راحت بکنه، مستاجری که من برای تو پیدا کردم میتونه اجارت رو پرداخت بکنه و به پراپرتی در واقع ضرر نمیزنه، یعنی دمیج ایجاد نمیکنه. اون دمیجی که یه ما یه لیستی داریم به اسم تننسی دارابیس بهش میگن، یه لیستی از اجاره نشین هایی که در واقع اومدن یه خرابی در گذشته به بار
اسم آدمه، یعنی
اسمش تو اسم آدم، آره اسم آدم
واقعا
دیگه اسم سمش، آره اگر بلک دقیقاً ما بهش میگیم بلک لیست، بهش نمیگم بلک لیست بین آدمای معمولی بخاطر که قرار نیست اسم بلک لیست یه ذره اوفنسیوه، ولی دقیقاً بلک لیسته، یعنی اگر شما اسمتون باشه امکانه که بتونی یه پراپرتی اجاره پیدا کنی توی این مارکت تقریبا زیروه.
خب کی اینو مثلا کی اضافه میکنه به این لیست اسما رو؟ خود ریل استیت ایجنت،
خود پراپرتی منیجر شما. آره ببین اگر پراپرتی منیجر شما شما اجاره رو ندی به دو هفته که برسه بهت نوتیس میده، بعد وقتی کار میرسه به نوتیس، وقتی حکم تخلیه برای شما میگیرن ناخودآگاه اسم شما رو روی اون در واقع بلک لیست اضافه میکنن. حالا اون بحث بلک لیست رو کار نداریم، چیزی که من مد نظرم بود این بود که خیال اون پراپرتی منیجر رو راحت بکنی که من میتونم افورد بکنم، من قابلیت پرداخت این اجاره رو دارم برای 12 ماه آینده. و نیاز داره که یه جوری خودتون در واقع بفروشین دیگه، یعنی یه جوری باید یه چیزی رو ارائه بدید. دقیقاً آره
و یه خب این بحث حالا ما دیگه 7-8 دقیقه بیشتر از وقتمون نمونده. ما این بحث مدارک و اینایی که بچه‌ها می‌ذارن چقدر جدیه، چقدر مهمه این بحث؟ مثلا میگن امتیاز مثلا مدارک و فلان و اینا، اینا همش یه بررسی میشه بعد مثلا
حتماً بررسی میشه،
کم باشه مثلا اصلا رد میشه اون لیست، یعنی حتما باید این مدارک رو بزنن هر چیزی که لازم است بزنن. اما اول که آدم میاد میدونی مثلا خب مدارک زیادی نداره دیگه، تو فوقش یه پاسپورتت و یه مثلا چه میدونم پرینت بانکت و چیز زیادی نداری که بخواد بذاری اونجا، درسته؟
آره و یه چیزی بهت بگم احسان، در انتهای کار اون پراپرتی منیجر شما وقتی میری یه پراپرتی اینسپکت می‌کنی، اون 30 نفر اومدن اینسپکت بکنن، 30 نفر اون اجارهش کنن، اون 30 تا اپلیکیشن داره میگیره، ولی 3 تا 4 تا اپلیکیشن رو بیشتر نمیبره پیش اون صاحبخونه. این نمیاد 30 تا اپلیکیشن ببره بده بگی یکیشو انتخاب کن، این میاد خودش سلکشن میکنه از اون بین اون اپلیکیشنایی که انتخاب کرده، دو تا 3 تا 4 تاشو میبره سراغ صاحبخونه، میگه از اینا انتخاب کن، من اینا رو تایید میکنم. خیلی برخورد شما با اون پراپرتی منیجر تاثیر میذاره، یعنی اگه اون پراپرتی منیجر از شما خوشش بیاد اون اپلیکیشن شما رو اونجا میذاره.
فرست ایمپرشن
اینه که شما با... خیلی مهمه احسان، خیلی مهمه اون فرست ایمپرشن، از هر چیز دیگه ای، از تمام سیوینگ شما، از تمام مدارک شما، اون فرست ایمپرشن از همش مهمتره. در انتها اون پراپرتی منیجره که حتی تو اون اپلیکیشن هایی که میبره پیش صاحبخونه بازم میگه من از همه نظر مثلا با این اپلیکیشن. آره آره دقیقاً،
یعنی این یعنی اینکه بری یا با یارو رفیق بشی و مخشو بزنی اینا تاثیر داره خیلی، یعنی برای خودت میگی یا واقعا تاثیر داره؟
نه خیلی مهمه. ببین من میخوام بگم من خودم این کارو کردم، من اصلا جایی که میخواستم، حالا من خودم هنوزم اجاره زندگی میکنم، یعنی من تصمیمم بود که مثلا اینوست دوباره بازار سرمایه گذاری بشم و حالا شاید نتونم به اون کونه که میخوام
بشم. جوونی ما مجبوریم.
نه میخوام بگم این بحث فرست ایمپرشن انقدر مهمه که من الان داشتم با این همراه همکارم صحبت میکردم، مشاوره اجاره میده این همکارم، یعنی اصلا یه سری رو بوک میکنن کانسالتینگ بهشون یاد میده که چجوری ملک اجاره کنن. داره میگه که اون فرست ایمپرشن و توی اپلیکیشن هایی که خودش داره میگیره، داره میگه اول من اون فرست ایمپرشن از اونایی که خوشم اومده اون اپلیکیشن ها رو در میارم، بعد از اونا شروع میکنم تازه مدارکش نگاه کنم. یعنی از اونایی که خوشش نیومده اصلا نگاه نمیکنه.
عجب نامردیه.
بعد اینجوری نیست که مثلا بگین یه نفر دو نفر ها همشون همینجوریان. اون داره 30 تا اپلیکیشن میگیره. در انتها میگم بهت بگم احسان، اون شما کلاینت نیستی، کلاینت اون صابخونه است. یعنی واسه اون هیچ فرق نمیکنه. اون خیلی
میگن پولش از صابخونه میگیره دیگه.
آره. دارم میگم مثلا رودن برخوردشون درست نبوده، اون اصلا واسش مهم نیست که شما اون پراپرتی رو اجاره بکنید. 30 نفر دیگه وایسادن. آره.
مؤدبه معمولا البته ریل استیت نایسن کلا.
آره من مطمئن نیستم
تو روده شونی.
آره من روده
نمیخوای نخواه ناراحتی برو همون دامکستر که بودی.
باشه ببین احسان، یه چیزی من نیاز داره، حالا تایممونم زیاد نمونده، من میخوام یعنی
خلاصه
یه موضوع رو بگم،
هر آنچه دیگه باقی مونده رو بگو در 5 دقیقه.
آره من خیلی خلاصش کنم. ببین فرست ایمپرشن خیلی مهمه، هر چقدر که مدارک میتونین داشته باشین مهمه، رفرنسی که شما دارین بهش ارائه به اون توی اون اپلیکیشنتون میذارین خیلی مهمه. شما وقتی تازه اومدی توی این کشور خب مسلما پراپرتی منیجر تو الان نداشتی، خب ولی اگر بیای از یه پراپرتی منیجر به عنوان رفرنس استفاده بکنی، پراپرتی منیجر وقتی زنگ زنه به رفرنس خیلی مهمه، احساس راحت بودن میکنه، داره میگه درسته این پراپرتی قبلا اجاره نکرده ولی رفرنسش آلردی پراپرتی منیجره، زبون منو متوجه میشه.
آدم از پول بدیم بهش رفرنس اون بشه،
نیاز داره که خب شما آشناشو داشته باشید. حالا
من یه پول بگیره دو نفر شما
ما توی ویکتوریا، ما توی ملبورن این کارو انجام میدیم برای کسایی که توی ویکتوریان اینو داریم انجام میدیم. مثلا میگم این دوستمون که توی شرکت با هم کار میکنیم، مثلا کارش اینه که در واقع اپلیکیشن‌ها رو آماده میکنه، یعنی بهشون میگه چی بذارین چی نذارین، خودش رفرنس میشه.
حالا من پس اینا رو بعدا ازت میگیرم، دیتیلش رو میذارم توی کانال. خب
باشه حتما اگه نیاز شد. نه هیچ اشکالی نداره، چرا که نه.
بگو
میخوام بگم اینو مد نظر داشته باشی. یکی دیگه که یه چیز دیگه که خیلی واسه من مهمه که تو این برنامه حالا شنونده بشنون اینه که شما وقتی یه پراپرتی رو بعد از اینکه اجاره میکنی، الان اجاره کردی، اصلا به شما گفتن ما این پراپرتی رو به شما میدیم، اینی که از اینجا به بعد چه اتفاقی میفته اصلا خیلی مهمه. من خیلی یارو دیدم که پراپرتی منیجر اومدن یه هزینه خیلی زیادی چارجشون کردن، جوابشون رو ندادن، یا برخوردهای خیلی بدی اتفاق افتاده. اصلا رفتن پراپرتی رو، من میدونم اینا مثلا یه زن و شوهری که اصلا من شناخت شخصی دارم روشون، اومدن اینجا پراپرتی رو از روز اول دمیج بوده، یعنی خرابی داشته تو اون پراپرتی، این پراپرتی رو به اینا دادن، بعد الان که میخوان اون پراپرتی تخلیه کنن میگن همه اینا رو باید فیکس کنی. حالا میخوای فیکس کنی چقدر میشه؟ $20,000 هزینه شه.
بله،
پراپرتی که از روز اول خراب داده بودن به اینا،
از ناگهانی آدم استفاده میکنن،
از دقیقاً اومده داره 20,000 تومان شما باید هزینه بکنی. اگه هزینه نکنی اسم درخت اون بلک لیسته. به همین راحتی، هیچ کار اشتباهی هم نکردی، فقط اینی که اون کاندیشن ریپورتی که اول کار بهت دادن رو در واقع نشستی بخونی. نمیدونستی. آره ببین، شاید اصلا خیلی ها، حالا من خودم جزو اون افراد بودم، شاید زبانمون اون کمک نکنه بهمون، یعنی شاید اول کار اون لنگویج بیریر وجود داشته باشه. خب این کاندیشن ریپورت رو ببر سراغ یکی، بگو میشینه واسه من بخونی و به من بگی چه اتفاقی می افتاده. از تموم پراپرتی عکس بگیری، از سرویس بهداشتیش عکس بگیر، از آشپزخونه‌اش عکس بگیر، تموم اینا رو توی ویکتوریا تو 5 روز کاری، توی نیو ساوت ویلز تا 7 روز، باید اگر چیزی برخلاف اون چیزی که توی کاندیشن ریپورت ایجنت به شما داده، اگر چیزی برخلاف این هستش، باید تو 5 روز کاری برگردی به ایجنت و بگی که اینی که شما اینجا نوشتی اشتباهه، کاندیشن اصلی اینه، و عکس بگیری که اوییدنس داشته باشی. خب این یکی. حالا من میگم یه دقیقه بیشتر از زبانمون نبوده، اینم خیلی سریع بگم، تموم کامیونیکیشنتون بین شما و پراپرتی منیجر، هر چیزی که ایجنت پشت گوشی داره به شما میگه، پراپرتی منیجر پشت گوشی داره به شما میگه، هیچ ارزشی نداره، همش باید تو
رایتینگ
باشه،
ایمیل باشه،
همش ایمیل باید باشه. یعنی اگر چیزی به شما داره میگه آره من نظرم اوکیه مثلا این کار انجام بدین، هم بعد از اینکه همون داره قطع میکنی بگو میشه اینو واسه من ایمیل کنی، اگه ایمیل نزد شما بهش ایمیل بزنید،
ایمیل بزنید
بگو من اینو فالو آپ میکنم، مثلا کانورسیشن الان با هم داشتیم، آره تایید میکنی الان کانورسیشنی که چون اینا خیلی راحت دارن میگن بهتون، میگن ما هیچ وقت این کانورسیشن رو نداشتیم و الان شما باید این درازیانا رو پرداخت کنید.
باش، دمت گرم آقا، مرسی از وقتی که گذاشتی. حالا من پس دیتیل اون پستی که گفتید این کارم انجام میده ازت با اجازه میگیرم، میذارم توی اطلاعات که کسی تو ویکتوریا خواست مزاحمتون بشه. دمت هم گرم. حالا بعد واسه بحث خرید و اینا یه جلسه مزاحمت میشیم که توضیحات راجع به اینوستمنت و مورگیج و اینا برام بیشتر بدید. قول میدی دیگه؟
باشه عزیزم، مرسی که منو تو برنامه داشتید.
آره تشکرم، قول من ممنون از
مرسی، فدایتون بشم اصلا جان،
ازت شب
شبت بخیر، خدا نگهدار.
خب دوستان، امیدوارم که این صحبت های کوتاهی که با داشتیم راجع به بحث اجاره و اینا مفید بوده باشه براتون. هدف من بیشتر این بود که رو قولم وایساده باشم. هفته پیش، سری پیش گفت، یعنی اپیزود قبلی گفتم که قول میدم بیارم دوستان رو صحبت کنم راجع به این. خواستم نگین بعد این بعد قول بود نیاورد و اینا، دامونم که نیست از فرصت استفاده کردیم باهاشون صحبت کنیم، چون دامون باشه معمولا نمیذاره، آزادی های منو محدود میکنه، نمیذاره من اونجوری که میخوام برنامه بسازم. خلاصه گفتم که تو این سری، حالا درسته که وقتی من دوم با هم دیالوگ داریم یه ذره بامزه تره به نظر خودمون، حتی بامزه تره شد به نظر شما بیمزه باشه، ولی وقتی تنها هستیم خب اون دیالوگی شکل نمیگیره و سوژه خنده ما در واقع که توی دامون هستش نیست. ولی امیدوارم حالا زودتر بیاد و با همدیگه دوباره بسات بگو بخنده را بندازیم، و حتی اگه بشه تو این ایام پر از مصیبت و گرفتاری که پیش میاد. حالا این زمانی هم که من دارم در واقع این اپیزود رو ضبط میکنم، در واقع دمدمای کریسمس، یعنی همین روزاست دیگه، کریسمس که 2 روز آینده است و همه حال و هوای بیرون رفتن و مثل شب عید خودمون میمونه دیگه، تجریش مثلا شلوغ پلوغ و فلات شب عید اون موقع ها قدیما. حتی من خیلی سال شب عید ایران نبودم، نمیدونم چه جوریه، ولی اون موقع که ما جوون بودیم شب عید ایران خیلی پر جنب و جوش و همه خیابون و پر آدم و مردم حالا تقریبا خوشحال، و اینجا هم این جوریه دیگه، هر جا میره همه لبخند و جشن و پایکوبی و درخت. و بعد اون وقت اینجا هم خب برخلاف جاهای دیگه دنیا خب سرد و سرما و برف و اینا نیست دیگه، تابستون هم داره میشه و این خوشحالی شور و شعف همراه با تعطیلات و همراه با تابستون و گرما و بالاخره یه جنب و جوش مضاعفی هم تو مردم ایجاد میکنه. اما ما امسال واقعا این خوشحالی و شعف رو احساس نمیکنیم، مثل خیلی از شما که اتفاقات شادیاور دیگه براتون شادیاور نیست به خاطر غم بزرگی که تو دلای ما هست، از دست دادن دوستان و عزیزانمون، از دور بودن از دوستان و عزیزانمون، از دیدن اتفاقات ناخوشایند و ناگواری که بر سر سرزمینمون داره میره. و امیدوارم که یه روز خوب بیاد، بالاخره زود دیر بالاخره بیاد. امیدوارم که خوب باشید، در مسیری که حرکت کردید موفق باشید و سعی میکنیم بیشتر از دوستان متخصص استفاده کنیم، و اگرم سوالی دارید حتما بر ما بفرستید. من چند تا سوال دیگه هم بچه ها پرسیدن که تو اپیزود بعدی سعی میکنم با دوستانی که متخصص هستن صحبت کنم و بتونیم در واقع صحبت های مستندتری بهتون بگیم. نظرتونم بگید حتما راجع به این اپیزود و خیلی تعریف کنید، چون دامون نیست، هرچی بیشتر تعریف کنید بالاخره بهتره دیگه کلن میفهمه که داستان چیه، میدونه ها، ولی خب بیشتر تاکید کنید که. قربون شما برم، انشالله که روزهای بهتری داشته باشیم. تا بعد.
مرد مصلوب دیگر بار به خود آمد، درد موجا موج از جریحه دست و پایش به درونش می دوید، در حفره یخزده قلبش در تصادمی عظیم منفجر می شد و آذرخش چشمک زن گدازه ملتهبش جرپاهای دور از دست رس درک او از لامتناهی حیاتش را روشن می کرد. دیگر بار نالید: پدر ای مهر بی دریغ، چنان که خود بدین رسالتم برگزیدی، چون این تنهایم به خود وانهاده ای، مرا طاقت این درد نیست، آزادم کن آزادم کن آزادم کن ای پدر. مرا طاقت این درد نیست، آزادم کن آزادم کن آزادم کن ای پدر. مرا طاقت این درد نیست، آزادم کن آزادم کن آزادم کن ای پدر.